خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره امروز سوره احقاف، سوره 46 قرآنه. جلسه گذشته درس کردم که 7 سوره پشت سر هم یه مجموعه رو تشکیل میدن به نام سوره های حوامیم که با حامیم آغاز میشن، حروف مقطعه حامیم. حالا اگه از انتهای قرآن شروع بکنیم، این اولین سوره است. از ابتدا شروع بکنیم، آخرین سوره است. در هر حال اول میشه دیگه، از هر طرف شروع کنیم. نه، از آخر شروع کنیم اول میشه. خب یه توضیحاتی قبلا عرض کردم که سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارند، مضامینشون هم مشترکه، یعنی در یه موضوع صحبت میکنن، تمشون واحده. از یه موضوع صحبت میکنن ولی از زوایای مختلف. بنابراین این 7 سوره یه مطلب رو داره بیان میکنه و هر کدوم از یه زاویه ای. نام این سوره از آیه 21 گرفته شده. میگه وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، خطاب پیامبره. داستان قوم عاد رو برای مردم یادآور کن که هود مردمش رو در احقاف انذار داد. احقاف یه سرزمینی بوده که این سوره به نام سرزمین قوم عاده. بنابراین محور این سوره انذاره. دنبالش هم میگه که فقط قد خلت نذر و من بین یدیه و من خلفه. قبل از اون و بعد از اونم منذرین مختلفی آمدند. ظاهرا انذار هود به قوم عاد خیلی مهم بوده در اون منطقه بزرگی که نامش احقافه. اما انذار که ترجمه میکنن ترساننده، خیلی رسا نیست. انذار یعنی اعلام خطر. عرض کردم بارها، مثل آژیر حمله هوایی. وقتی آژیر میکشن نمیخوان کسی رو بترسونن، گرچه در آژیر ترس هم هست، ولی وقتی آژیر حمله هوایی کشیده میشه، یعنی فرصت دارین چند دقیقه ای که برین به پناهگاه. یعنی آژیر یا انذار یه اعلام خطر محتمل الوقوعه که وقوعش نزدیک، وقت دارید که خودتون رو مراقبت بکنید. پیامبران هم آمدن به صورت مجازی هشدار دادن، آژیر کشیدن که شرک، بت پرستی، این شیوه زندگی، این انحرافات، غفلت از آینده، از آخرت، این خطرناکه، به ضرر خودتونه. تا وقت دارید، پرونده عمرتون بسته نشده، شیرتون عوض بکنید، تغییر بدید، اصلاح بکنید. این در واقع محور سوره است. اما حامیم به نظرم خدمتتون عرض کردم قبلا، سخنی رو از مرحوم علامه طباطبایی مفسر المیزان، ایشونم نقل قول از امیرالمومنین کردن که فرمودند هر کتابی یک اساره، یک چکیده داره و چکیده قرآن حروف مقطعه است. به تعبیر امروزی کد قرآنه. حالا به خصوص در زمان ما که همه چی به صورت کد در آمده، به خصوص محاسبات کامپیوتری، خیلی راحت تر میشه فهمید. من احتمال میدم در آینده نه چندان دوری با همین حروف مقطعه کل قرآن رو میتونن بنویسن، به کامپیوتر بدن قرآن نوشته میشه. حدسم اینه. البته انقدر روابط آماری و ریاضی دقیقی بین اینها وجود داره. بدون استثناء 29 سورهی که در قرآن با حروف مقطعه آمده، تعداد اون حروف تو اون سوره ها مضربیست از 19 بدون استثناء. در این 7 سوره 2147 تا ه و میم آمده که 113 تا 19 تا است، هیچ خارج قسمت نداره. در سورهای الف لام میم قاف تاسین تاها همه اینا به هر حال از موقعی که کامپیوتر این امکان محاسبات رو فراهم کرد، رشاد خلیفه و بعد از اون دیگران اینها رو پیدا کردند. خب چی میخواد بگه هامیم؟ از قدیم اقوال مختلفی رو ذکر کردن که بعضی رو گفتن هامیم یعنی حمید و نمیدونم مجید و یا اسامی دیگه، بعضی رو گفتن میخواد بگه همین حروفی که الف به ه میم که این کتاب نوشته شده. حتی یک کسی گفته بود مثل نخود و لوبیا و اینا که کنار هم میریزن آش میشه، غذا میشه. قرآن میگه با همین حروف ساده ببینید چه ترکیبی شده. ولی اینا همش ذهنیه، اینا خیاله، شاید سیچل نظر گفته شده. یک راهنمایی مرحوم طباطبایی داشت که البته اون موقع هنوز محاسبات کامپیوتری معمول نشده بود، ایشون گفته بود که اگر کسی بتونه حروف سوره هایی رو که حروف مقطع مشترک دارند بررسی بکنه که چه چیزی تو اینها مشترکه، شاید بشه پی برد که اینا از چی میخواد سخن بگه. در این 70 سوره شما میتونید با یک محاسبه با کامپیوتر یا با چشم خودتون، من در دورانی بودی که با چشم انجام دادم، دیدم در این 70 سوره تنها دو تا کلمه است که، یعنی مشتقات دو کلمه است که درش ه و میم داره، به جز اون هیچی نیست. یکی حکمت، یکی رحمت. به جز این دو تا موضوع، یعنی مشتقات رحمت و حکمت، در این 70 سوره هیچی وجود نداره که تو همش باشه ها. خب این 70 سوره هم درباره تنزیل کتاب از جانب خداست. تنزیل باب تفعیل تدریجی. فرق تنزیل با نزول چیه؟ نزول یه مرتبه نازل میشه دیگه، باران هم یه مرتبه نازل میشه، ولی تنزیل تدریجه. در طول 23 سال قرآن نازل شده. کدوم صفت خدا عامل این تنزیل بوده؟ از کدوم یکی از صفات خدا ناشی میشه؟ آیا خداوند چون غفوره؟ آیا خداوند چون علیمه؟ علم خدا باعث شده؟ چه صفتی از صفات خدا یا از نامهای نیکوی او موجب نزول قرآن شده یا تنزیل قرآن؟ تو این 70 سوره نشون میده که از دو سرچشمه نازل شده. یک، رحمت خدا. مادر چرا مهربانه؟ دلسوزی یک طرفه. خداوند رحمت داره، رحمتش ایجاب میکرده که بندگانش رو هدایت بکنه. دوم، حکمت. خداوند کارش حساب شده است، محکمه، نمیشه یه چیزی رو خلق بکنه به حال خود رها کنه. مادرم درسته که مهر و محبت داره، ولی مهر و محبت که کافی نیست، ممکنه بد تربیت بشه بچه، لازمه مادرم فرزانه باشه، حکیم باشه، علم دانش داشته باشه، تعلیم و تربیت بدونه. بنابراین این دوتاست که باعث نزول قرآن شده، رحمت خدا و حکمت خدا. البته راجع به این مفصل اگر بخواین یک کتابی به نام حروف مقطعه در قرآن هستش که به خلاصه اینا رو به هر حال اونجا آوردم بنده، میتونین اون رو ببینید که اینا رو توضیحات مفصل داده و تو هر سوره جدول هست که چه حروفی شامل ه و میم هستش که بر اساس اون این رو عرض میکنم. خب حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این کتاب تنزیل یافته است، به تدریج نازل شده است. غذا رو که یه مرتبه نمیشه بلعید، خورده خورده آدم باید غذا رو بجوه، با بزاق دهان خودش ترکیب بکنه، وارد معده میشه، یک سلسله فعل و انفعالاتی رو اون انجام میشه، بعد میره در روده تا به صورت عناصر خیلی شکسته شده و ریز در میاد، در دیواره های روده از طریق خون جذب میشه و به همه اندام ها میرسه. این یک کار تدریجیه، تربیت هم ناگهانی نمیشه. نمیشد یه مرتبه پیامبر وقتی نازل شده یه کتاب رو به مردم بده که همینه، نمیشه که تزریق کرد، دانلود که نمیشه کرد در مغز کسی. به تدریج مخاطبین اولیه که باید حامل این ارزش ها می بودن به دیگران منتقل کنند در طول تاریخ، اونا به تدریج باید تربیت می شدن. بالاخره یه ظرفی می خواد، یه حاملی می خواد که به آدم منتقل بکنه. حالا تو هر جای دنیا مگه بود باید یه عده‌ای به تدریج تربیت می شدن. اون موقع امکان نگارش هم که نبود، بعدها نوشته شد در حافظه خودشون و در عمل خودشون منتقل کنن. تنزیل الکتاب، کتاب هم اون موقع نبوده، کتاب بعدها چاپ شده، صنعت کاغذ نبوده. کتاب یعنی مجموعه قوانین، نظامات، چه قوانین در عالم طبیعت تکوین، چه تشریع، قوانین شریعت که میگه کتب علیکم و سیام، سیام بر شما نوشته شد، نوشته شد نه که جایی نوشته شده، قانون شد، حکم شد. کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الوصیت الی آخر، یعنی اون چیزایی که به عنوان یه نظامه، یک قانونه، چه از نظر شریعت آیات لفظی خدا، چه آیات تکوینیش که تو طبیعته. هم قرآن آیه است، هم درخت آیه است، دریا آیه است، کوه آیه است، ماه و خورشید آیه هستند. پس این کتاب داره قوانین و نظامات رو به تدریج آموزش میده، هم شریعت ما رو و هم طبیعت رو که باید بشناسیم. از جانب کیه؟ من الله، از جانب اون اللهیه که چه صفتی داره؟ العزیز الحکیمه، او حکیمه، چون کارش رو حکمته ایجاب میکنه که تعلیم بده. عزیز یعنی ابرقدرت. کی میتونه قانون بذاره؟ قانون ضمانت اجرایی میخواد. اگه توی مملکتی دولت نباشه، فقط قوه قضاییه باشه، قوه مقننه باشه، که خب چیارو قانون بذاره؟ خب مقننه، کی میخواد اجرا کنه؟ پس خدا چون ابرقدرت جهانه، قدرت مطلقه، قوانین رو قدرت میذاره دیگه. قوانین همینجوری که جاری میشه، یک قدرت مطلقه ای باید پشتش باشه تا ماه و خورشید تو مدار خودشون بگردن. بدون قدرت که جهان نمیگرده. و چون هر وقت صحبت قدرت میشه، عزیز یعنی ابرقدرت، هر چیزی که بالاتره، فرادست، اون که دست قدرتش فوق دست هاست. ولی چون از اونجایی که همه قدرتمندان زورگو بودن، فاسد بودن، مفسد بودن، قرآن همه جا میگه او قدرتمندیست که کارش اساسیه، محکمه، مولایی درزش نمیره، همه چیش استواره. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. بعد از این که آلمون قوانین رو داره توضیح میده که خدا گذاشته، حالا چرا خدا این قوانین رو گذاشته؟ برای اینکه خداوند این عالم آسمان ها یعنی کهکشان ها، عالم وجود رو و زمینی که شما میشناسین و ما بینهما، آنچه که بین زمین و آسمان هاست، فضای کهکشانی، تمام سنگ‌های سرگردان، همه اشعه ها، همه اون چیزهایی که میدونیم و نمیدونیم، هم ماده و هم بلک متر که اصلا اطلاعی ازش نداریم که چگونه است. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما جز به حق نیافریدیم. حق یعنی چی؟ مقابل باطل دیگه. حق یعنی حساب و کتاب داره، جهان هدف داره، برنامه داره. همین جوری نخواستیم خلق بکنیم. میگه فکر نکنین اینا لاعبینه، ما خواستیم بازی کنیم. اگه ما خواستیم بازی کنیم در با عالم عوالم دیگه ما بازی میکردیم اگه اهل بازی بودیم. میگه حساب و کتاب داره این آفرینش. همینطوری نیست که به قول بسیاری از این دانشمندان که بگن نیروی جاذبه خودش موجب این جهان شده، شعوری نیست پشتش، همینجوری راه افتاده یه چیزی ساخته شده. میگه نه، همه اینا هدف داره، برنامه داره. اون آخرین آیات سوره آل عمران، دعاهای اولی الالباب دانشمندان به خاطر داریم، میگه که ان فی خلق السماوات و الارض، در آفرینش این بیکرانه جهان هستی، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار، نه تنها آفرینشش بلکه گردش شب و روز و اداره شدن این جهان، لآیات لأولی الالباب، بس نشانه هاست برای خردمندان. خردمندان کیا هستن؟ خردمندان میگه الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. یتفکرون مضارع، دائما دارن اندیشه میکنند در آفرینش آسمان و زمین. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقتی اندیشه میکنن به چه نتیجه میرسن؟ خدای اینا باطل نبوده، مگه ممکنه که اینا همه همین جوری به وجود آمده باشه، تاس ریخته باشن، همین جوری پدید آمده، این همه نظم حیرت آور که یک میلیونیومش هم نمیدونیم. فراوان در جای دیگه قرآن به همین هدفدار بودن جهان اشاره کرده. پس اولش میگه که ما این جهان هستی رو و اون چی که بینمونه جز به حق نیافریدیم، 100% حساب داره. یک، باطل نیست، بازی نیست، بیهوده نیست. دو، و اجل مسمى، زمان داره، اجل داره. همیشه فکر میکردن در طول هزاره های پیش که این خورشید همیشه است، این ستاره همیشه بودن، کسی فکر نمیکرد که اینا از بین برن، بمیرن. یعنی 1400 سال پیش داره میگه اینا همه یه عجلی دارن. مسمى یعنی اسم برده شده، معلومه این چند میلیارد، اون چند میلیونه، این پشه چند روزه، همه چی مسمى یعنی نامیده شده، مشخص شده، براش تعیین کردن. مثل این چراغ معلومه که چند ساعت باید، حالا 1000 ساعت فرض کنید، بی نهایت که نیست، هر پدیده ای عمری داره. پس هم هدف داره و هم فقط خداست که جاویده، خدا حی و قیومه، زنده جاویده و برپا دارنده است. همه موقتن، همه مردنیه، همه ستاره ها، همه خورشید ها، حالا 12 بیلیون، 14 بیلیون، کمتر بیشتر. والذین کفروا، اما اون کسانی که انکار میکنن این حقایقو، اما انذروا مورزون، از این انذاری که داره بهشون داده میشه رو میگردونه، قبول نداره. آبا مردیم، تمام شد، پوسیده میشیم، خاک میشیم، میریم، چه آخرتی، چه آیندهی، چه حساب و کتابی؟ کجا دنیا حساب و کتاب داره؟ همینجوری به وجود آمده دیگه. اینجوری استدلال کردن راحتره دیگه، چون دیگه کاری آدم نباید بکنه، تکلیفی نداره، هر کاری دلش خواست میکنه دیگه. آدم نمیخواد زیر بار بره که اگه حساب و کتاب داره پس منم دیگه هر کاری دلم بخواد نمیتونم بکنم، منم باید مطابق حساب و کتاب عمل بکنم. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، پیامبر بگو هیچ فکر کردید به اون چیزایی که به جز خدا اونا رو میخوانید؟ برای چی میخواندن؟ برای دو چیز، دفع ضرر، جلب منفعت. بوتا رو برای چی میخواندن؟ میگفتن ها اولائه شفعا اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد خدا، خوشسالی شده، مریض داریم، گرفتاری داریم، بالاخره باید یه قربانی در آستانه بوتا بکنیم، اینا شفی هن، بالاخره به خدا میگن و این مشکلات حل میشه دیگه. عزیزترین کسانشون هم پای بوتا قربانی میکردن، دختره خردسالشون رو قربانی میکردن، سیل آمده، زلزله اومده، بیماری، تامون، آفه، هرچی هست. میگه آیا اصلا هیچ فکر کردید به این چیزایی که به جز خدا دارین میخوانید؟ ارونی، به من نشون بدید، مازا خلق من الارض، آخه اینا چی از زمین رو خلق کرده؟ در یه جای دیگه تو قرآن میگه که اینا که غیر از خدا میخوانید، این سوره حج آیه 73، لن یخلقوا ذبابا، یه پشه یه مگس هم نیافریدن. اگر هم این پشه یه چیزشون رو بشینه سر سوزنی برداره، نمیتونن ازش بگیرن. و این یسلب هم ذباب و شیئن لا یستنقذوا ضعف الطالب و المطلوب. عجب طالب ضعیفه، عجب مطلوب ضعیفه، هم پشه چقدر ضعیفه و هم تو چقدر ضعیفی که نمیتونی از اون بگیری. معنی سر سوزن بالاخره از غذا چیزی برمیداره دیگه، میشینه نیش میزنه یا سر سوزن قطره خونمونو میبره دیگه. خب حالا اگه از قبول دارین که از زمین چیزی خلق نکردن، ام لهم شرکن فی السماوات، آیا در عالم آسمان ها این شراکتی دارن؟ یه نقشی دارن یه گوشه ای؟ خدا گفته خب تو هم مسئول این قسمتی؟ ام لهم شرکن فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هازا. خب اگر راست میگین، قبل از این کتاب، قبل از قرآن، از کتابای قبل، تورات، انجیل، اون تو نوشته که حضرت عیسی یه نقشی داشته، حضرت موسی یه نقشی داشتن، اینا تعیین میکردن بهشت و جهنم و آدم ها رو ردیف میکردن که کجا بره، قدرت تکوین داشتن یه جایی کاری بکنن. این حرفا فکر نکنی نجیب غریبه که دارم میزنم. باور بسیاری از مسلمان ها، مسلمانان شیعه خودمون هم هست و دیگران هم هست، نقش های تکوینی برای انبیا و اولیا قائلن. خب راست میگین از کتاب های قبلی بیارین. او اثارت من علمن ان کنتم صادقین، اگه راست میگین از آثار علمی پیشینیان بیارید. ببینی یا میگه از دین یه دلیل بیارید، کجا کتاب های دینی گفتن که دیگران میتونن اونا رو بخوانید مشکلاتتون حل بکنه، یا کتاب های دینیه یا نه یک اصل مسلم علمیه. خب بیارید دیگه. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم ان دعائهم غافلون. من اضل، یعنی کیه واقعا گمراه تر؟ چه کسی گمراه‌تر از کسی است که ید او من دون الله به جز خدا کسی رو میخوانه که لا یستجیب له الی یوم القیامه، تا روز قیامت هم نمیتونه اجابت کنه خواهش شما رو، نه امروز نه فردا، هرگز، یعنی در هیچ زمانی هیچ کسی به جز خدا نمیتونه اجابت بکنه، هیچ نقشی ایفا کنه برای جلب منفعت یا دفع ضرر از شما. و هم ان دعائهم غافلون، اونا اصلا از این خواندن شما بیخبرن. تو میخوانی، تو صدا میکنی او رو به عنوان شفاعت، به عنوان توسل، واسطه خواهشات، اونا نمیفهمن، غافلن. اینا یکی دوتام نیستش. آیات 13 14 سوره فاتحه رو ببینین، میگه والذین تدعون من دونه، اونایی که به جز خدا میخوانید، لا یملکون من قطمیر، قطمیر اون نخ باریکه که تو حصه خرماست، ان تدعوهم، اگه اونا رو بخوانید، لا یسمعوا دعائکم، نمیشنون این خواندن تو رو، شما رو، لا یسمعوا دعائکم ولو سمعوا ما استجابوا، اگرم میشنیدن نمیتونستن کاری بکنند. خیلی پیچیده نیست، فلسفی نیست، کلامی نیست، اینا خیلی ساده است. و یوم القیامه یکفرون به شرک کن، روز قیامت انکار میکنن این شرک شما رو، یعنی همونا که فکر میکنی به دادتون روز قیامت میرسن، روز قیامت انکار میکنن، میگن این کفر بود این کارا، اینا شرکه. یک فرونه به شرک کم ولا یونبه او که مثل خبیر، خداوند خبیره که اینطوری به شما داره آگاهی میده، هیچ کسی نمیتونه بهت بگه مثل خدا، چون بشر انقدر آدم های بزرگی دیده در طول تاریخ، میگه حتما اینا یه نقشه میکنه، ولا یونبه او که مثل خبیر، مثل اینطوری که خدا داره خبر میده هیچکی به خبر نمیده، چون تو دنیا همه خبر ده. تمام مسیحیان عالم هم که بیش از همه هستن صلیب میکشن، منظورشون چیه غیر از اینه که عیسی به دادشون برسه و کمکشون بیاد؟ این چیزایی که آویزون میکنن برای خودشون، چیزای انجل های مختلف، اینا مگه غیر از اینه؟ و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، وقتی که محشور میشن انسان ها روز حشر، دشمن شما خواهند بود، دشمن اونهایی که چنین میکنن. و کانوا به عبادتهم کافرین، به این خواندن، دعا همون عبادت، به این خواندنشون انکار میورزن، ما نمیفهمیدیم تو چی میگی، خیالات خودت بود، باورای خودت بود. سوره یونس هم میگه که خدا کافیه برای این که بین ما و شما شاهد باشه، ان کنا ان عبادتکم لغافلین، روز قیامت میگن ما از این خواندنه که این ما رو میخواندین صدا میکردین غافل بودیم، نمیفهمیدیم. فراون توی قرآن از این اشارات از هر و من الشمس هست، ولی مشکل ما اینه که قرآن نمیخونیم، به حرفایی که گفته شده گوش کردیم، چه یهودی ها، چه مسیحی ها، چه مسلمان ها، به یه باورهایی که اجداد گفتن باور داریم. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی که آیات بینات ما داره خونده میشه، مال کتاب، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، اونایی که انکار کردن به حقی که آمده، البته مخاطبین اون موقع همون مشرکینی بودن که اونا هم به شفاعت و به توسل بت‌ها باور داشتن، ظاهر قضیه ناظر به اونهاست که داره میگه، ممکنه کسانی هم بگن بابا اینا منظور همون بت‌هاست، آخه بت‌ها که کفر نمی‌ورزن روز قیامت با آدم، اینا که داره میگه موجود زندن انکار میکنه، بت سنگی چوبی که حرف نمیتونه بزنه، که اینا شرک بوده، اینا کفر بوده، داره راجب فرشتگانی که اونا باور داشتن یا انبیا و اولیایی که بعدن ادعا میکنند، اونا همه الگو بودن، پیامبران الگوی عملی بودند، قدیسین، اولیای خدا، همه نمونه ها و انسان های برتر بودند که راه خداشناسی رو برای ما نشون دادن، باید دنبال اونا رفت، از اونا یاد گرفت، خداپرستی کرد. اونا در واقع بیمارستان نبودند که بیان بیماری های جسمی ما رو شفا بدن، به تعبیر حضرت علی میگه طبیبون دوارون به طبه، اونا طبیبانی بودند که با طبابتشون دوار بودند، نه که جعبه پزشکی داشته باشن، طبابتشون اون ایمانشون بود، بانک کارگشایی نبودن که وام بدن، پول بدن، اونا چیزای دیگه بودن، ارزشای دیگه داشتن، ولی ما خواسته های دنیاییمون رو از اونا طلب میکنیم. ام یقولون افتراه، یا این که میگن پیامبر این حرفا رو از خودش بافته، افترا یعنی من در آوردی، اینا خودش در آورده. قل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا، بگو من اگه خودم این قرار بافته باشم شما چیکار میتونید برای من در برابر خدا بکنید؟ چون در جای دیگه قرآن میگه لو تقبل علینا بعض الاقابیل، اگه پیامبر اینا رو به ما نسبت میداد، این سوره حاقه آیه 44، اگه از خودش به اون نسبت میده لعخذ نامن ها بالیمین، با قدرت میگرفتیم، ثم لقطع نامن ها الوتین، رگ گردنش رو قطع میکردیم. مگه به این سادگی است که یه پیامبری بیاد بگه حرفای خودش رو بخواد به ما نسبت بده؟ اینا کلام خداست، لفظش هم کلام خداست. حالا میگه پیامبر بگو که اگه من این کاری کرده بودم شما میتونستین مانع بشید که خدا عذاب نکنه منو؟ هو اعلم بما تفیضون فیه، خدا بهتر میدونه تو اون چیزایی که فرو رفتین درش. حالا اون موقع دنبال آداب و تشریفات خودشون بودن، بت پرستی بودن، قمار بودن، رشوه‌خواری بودن، بالاخره مردم هر زمانی توی چیزی فرو رفتن، غرق شدن، آدم حتی در کارش هم غرق میشه، در خانوادش هم غرق میشه، مثل کپکی که سرشو زیر برف میکنه، از هیچ چیز دیگه خبر نداره. همه به یه نوعی غرق شدیم، همه غافلیم. چند درصد وقت بیداریم؟ یه بار عرض کردم اون سخن خانم آن ماری شیمل، اون ایشو دارین 70-80 سال به کجا برسم، چند درصدش اصلا میدونستم که کجا باید برم، چیکار باید بکنم. الناس و نیامون، مردم خوابن از کافیه، شما میخواین این کار بکنید بکنید. و هو الغفور و رحیم، خدا هم غفور و رحیمه، نمیگه خدا پدرتون در میاره، خدا هم غفور و رحیمه، نمیخواییم به ضرر خودتون عمل میکنیم. قل ما کنت بدءا من الرسل، بگو بابا من نوبرشو نیوردم در رسالت. بدءا من الرسل یعنی رسول بدی نوظهوری نیستم که نفر اول حالا آمدم شما میگه اه چطور ممکنه. خب نگاه کنین در طول تاریخ چقدر پیامبرانی آمدن، تو زمان خودتون موسی بوده، عیسی بوده، من که یه پیامبر نوظهوری نیستم. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، من نمیدونم فردا خدا با من چی کار میکنه، با شما چی کار میکنه. خوب دقت کنید، آیه قرآن خود پیامبر میگه که ما ادری، من نمیدونم، ما یفعل بی، با من چی میشه. یعنی پیامبر که نمیگفت که من که هم که تو بهشت و در بالاترینم، همینه دست خداست، من نمیدونم سرنوشت خودم چی میشه، سرنوشت شما چی میشه. حالا عرض کردم یه بار یکی از روحانیون تو همین منطقه هم هست، گفت خب ما که تو بهشتیم، فقط بحثش اینه کجای بهشت، ما که خب بالاخره مسلمونیم و شیعیم و مبلغ دین خدا هستیم، همه بحث ها اینه که مثلا قرفه های بهشت تا کدوم قسمتش. یعنی اینقدر بعضی ها انشالله که باشه، ولی چطور میشه آدم مطمئن باشه؟ به پیامبر میگه تو بگو من خودم هم نمیدونم سرنوشتم چی میشه. یک لحظه، یه عمری هم آدم بندگی خدا کرده باشه، آخراش ممکنه سقوط بکنه. مگه ابلیس غیر از این بود؟ از ملائکه مقرب خدا بود. تو خطبه قاصه نهج البلاغه بخونید، وقتی خودخواهی و تکبر کرد از اونجا سقوط کرد. فقط باید پناه به خدا برد. اصلا نمیشه آدم به خودش اعتماد بکنه. اگرم یه کاری احتمالاً کردیم، اونم توفیق خدا بوده، اون خودش در واقع اون راه پیش پامون گذاشته. ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط از اون چی که به من داره وحی میشه تبعیت میکنم. یعنی چی؟ خب اگه پیامبر این سخنان خودش بود، یعنی بله یه الهامی به اون شده، ولی خودش اینا رو سامان داده بود، کلمات پیش هم گذاشته بود، مال پیامبر بود. ولی میگه من فقط دارم تبعیت از وحی میکنم، هر چی به من داره گفته میشه من دارم برمیگردونم. یه بار من درس کردم که پیامبران مثل گیرنده های رادیو تلویزیون هستن. تو ایران بعضیا انتقاد کردن که پایین آوردن نقش پیامبرانه که مثل گیرنده رادیو تلویزیون. همینی که کسی بتونه گیرنده بشه، امواج رو بگیره، منعکس بکنه، خودش خیلی مقامه. البته مثال در مثل مناقشه نیست، انقدر اینا اوج گرفتن، ساتلایت شدن، ساتلایت که حالا برمیگردونه. آیا هیچ ساتلایتی، هیچ گیرنده‌ای خودش دخالت میکنه یا عیناً منعکس میکنه؟ پس همه اونشه که میخونیم کلمات خداست که منعکس شده از دل پاک پیامبر. دل اونها آینه بوده، آینه حقیقت بوده، عیناً شده به ما. چرا فکر کنیم که آینه جذب شده و با اندیشه های خودش مخلوط شده و بعد یه محصولی رو به ما عرضه کرده؟ و ما انا الا نذیر مبین، من فقط یک انذار دهنده ام، من کار دیگه نیستم، هیچ نقشی هم ندارم در بهشت، فقط من انذار به شما دارم میدم. قل ارایتم ان کان من عند من ان کان من عند الله، خب حالا چی میگید، چه نظری دارید اگر این از جانب خدا باشه؟ شما میگید نه خودش بافته، خودت بافته اینا رو. خب حالا اگه خدا اینا رو گفته بود چیکار میکنین؟ چه ناسپاسی بزرگه که آفریدگار خودتون میخواد شما رو هدایت بکنه، شما میگین اینو این شخص بافته. اگه این غیر از این بود چیکار میکنین؟ و کفرتون بهی، شما انکار کردید این رو. و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثلهی، یک شاهدی از بنی اسرائیل بر مثل این شهادت داد. حالا اکثر مفسرین گفتن که اینا این آیات سال 2 بعثت اومده، تازه مسلمان ها بعد از اون 13 سال رفتن توی مدینه با یهودی ها آشنا شدن، و اولی کسی که میگن از یهودی ها مسلمان شد عبدالله ابن عبدالله ابن سلام، این خیلی هم نقش داشته در تفاصیل بعدی. بعضی ها گفتن منظور اونه که شما که بابا همشهری هستین و در واقع نزدیک و قوم و خویش هستین، این حرفا رو قبول ندارین، یه نفر از بنی اسرائیل از یهودی ها شهادت داد. البته احتمالم داره که این داستان مؤمن آل فرعون باشه، که موسی وقتی که در کاخ فرعون مطرح میکنه دعوتشو، خب مفصل سوره مؤمن اصلا یه سوره ای راجع به اون شخص هست، مؤمن آل فرعون، از قوم خیشای فرعون بوده ولی مخفی کرده بوده ایمانشو، وقتی که احساس میکنه که نه دیگه میخوان مثل این که موسی رو بکشن، بلند میشه و یه سخنرانی قرائی میکنه و داستانش به تفصیل تو قرآن اومده. یعنی مرد و مردانه در برابر فرعون بلند میشه، اونم تو کاخ فرعون شهادت میده بر حقانیت موسی. بیشتر احتمال یه هم چیزی میره که میگه شاهد من بنی اسرائیل علی مثلهی، به مثل قرآن یک شاهدی از بنی اسرائیل، یعنی اون شجاعانه شهادت داد، شما چرا نمیدین؟ چرا در بین شما یه آدم شجاعی با شهامتی نیست؟ فآمنه، اون ایمان رو برد، و استکبرتم، ولی شما هنوز استکبار دارید، خود بزرگ بینی دارید. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این ظلمه، خداوند مردم ظالم رو به جایی نمیرسونه. لا یهدی نه که هدایت نمیکنه، خدا که همه رو هدایت میکنه، چه ظالم چه غیر ظالم. هدایت به معنای راهنمایی، ولی هدایت معنای قرآنیش یعنی راه برده. کسی که ظلم بکنه نمیرسه. قرآن هیچ جا نگفته این کتاب قرآن راهنمای هدایت یعنی ظالمینه، گمراهانه. همه جا میگه هدایت برای متقینه، برای محسنینه، برای مؤمنینه، چون اونا که خودشون میگیم هدایت شدن، ولی هدایت یعنی راه برده، رفتن. کیا میرن به سمت سعادت؟ با تقوا میشه رفت، با احسان میشه رفت، با ایمان میشه رفت. اینا موتورایز که ما رو به مقصد میبرند، دانستن نیست. شما ممکنه یه سفری بخواید برید، خیلی چیزا رو هم بدونید، ولی تا خرج نکنید، بلیط نخرید، سوار ماشین نشید که نمیرید. با خرج کردن و مایه گذاشتن که آدم به مقصد میرسه، نه با نقشه داشتن و آگاه شدن از راه و از مسیر. و قال الذين كفروا للذين آمنوا، اون کسانی که کفر ورزیدن، انکار کردند، آزادی مردم رو برای پرستش خدای یکتا بر نتافتند، سرکوب کردند، شکنجه دادند، اینا رو از مکه اخراج کردند، این کفرو که میگه اونا هستند، نه به معنای امروزی که هر کسی اعتقاد نداره. اونایی که پوشوندن حقیقت رو و در افتادند، قالو للذین آمنو، به مؤمنین گفتند لوکان خیرن، اگه این قرآن فایده‌ای داشت، خیلی درش بود، ما سبقونا، این آدم های فقیر و مستضعف و نمیدونم بردا، اینا که از ما پیشی نمی گرفتن، ما همیشه دست بالا رو داریم، هر چیز خوب اولش نوبرش رو ما میبریم، اگه این قرآن و این حرفان به درد میخورد که اونا از ما پیشی نگرفته بودن، اول ما میامدیم جلو. و از لم یهتدو بهی فسیقولون هازا افکن قدیم، حالا که بهش نرسیدند میگن که بابا اینا حرفای قدیمیه، افک یعنی دروغ، این دروغای قدیمه که از زمان آدم و نوح و انبیای گذشته هم گفتن. این همون داستانی است که میگن گربه دستش به گوش نمیرسید، مثالا و تمثیلای ما رو که میدونه. حالا که خودشون قبول ندارن، نمیخوان بپذیرن که یه دی به این آگاهی رسیدن. خیر، اگه به درد بخور بود ما اول خریدارش بودیم. و من قبلهی کتاب و موسی امامن و رحمتن، قبل از این کتاب، قبل از قرآن، کتاب موسی بود که هم امام بود و هم رحمت بود. امام هر چیزیست که جلو آدم میذاره. شاغول بنایی رو میگن امام، چون بنا صاف بودن دیوار رو با این شاغول میسنجه دیگه. پس یه کسانی صافن. فرمانده لشکر هم میگن امام، رهبر سیاسی هم میگن امام، همه دنبال اون میرن دیگه. معنای امام هر چیزیست که جلوه. مانیتور هم که جلو چشمتونه، فی امام مبین، اون چیزی که جلو چشم آدمه، مقابلش داره بهش نگاه میکنه. در واقع قبلن تورات هم امام بود که مردم باید دنبال او میامدند و هم رحمت بود. قرآن هم امامه، بالاترین امام قرآنه. کسی که جلوش بذاره خط مشی زندگیش باشه، کتاب راهنمای عملش باشه، مطابق او عمل بکنه. و هادا کتاب مصدقون، اینک این کتابی است که آمده نه برای ابطال انجیل و تورات، آمده تصدیق کننده است، قبول داره که شریعت های دیگه بودن، قبول داره پیامبران دیگه ای آمدند. لسانن عربیان، به زبان عربیه، عربی نه به معنایی که فارسی انگلیسی، عربی یعنی روان، سلیس. زبان فلسفی نیست، زبان علمی نیست. این کلمه عربی 10 بار در قرآن اومده، اشتباه ما به زبان مردم عرب میگیریم. عربی مقابل عجمیه، عجمی یعنی گنگ. این به یه زبانی نیست که نفهمین، میگه آسون کردیم این کتاب رو برای فهمیدن. لقد یسرنا القرآن لذکر، یعنی این یه کتابی است تصدیق کننده یه کتابای پیشینه، خیلی هم ساده است، به زبان ساده نوشته شده. برای چی؟ برای همون محور اصلی این سوره، لیون زره، تا هشدار بده، تا آژیر بکشه. کیارو؟ الذین ظلموا، اونایی که دارن ظلم میکنن، یه هشداری بهشون بده. تنها اونم نیست، و بشرا للمحسنین، اونایی هم که ضد ظلم میشه احسان دیگه، یه دی ظلم میکنن یه دم نیکوکاری میکنن. حسن یعنی زیبایی، یعنی نیکویی. به اونایی که کار قشنگ میکنن، کار مثبت میکنن، اونا رو هم بشارت بده بهشون، همون انذار و بشارته. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که قالو ترجمه میکنن بگویند، ولی به معنای اعلام کنند، اونایی که اعلام بکنن ارباب ما فقط اللهه، نه شیخ و شاه، هیچ کسی به جز الله ارباب ما نیست، ما مطیع و سرسپرده و مقلد هیچ کسی به جز الله. هر چیزی که ما رو به مرگ نزدیک بکنه، کهولت در واقع، بیماری ها، دوم از دست دادن امواله. این دوتا مهمتر از همه است. حالا اونایی که میگن رب ما فقط اللهه، صاحب اختیار، ارباب، دیگه ترسی نیست. از چی میترسیم؟ او که حی مطلق، جای دوری نرفتیم. میگه شما به مصیبت ها آزمایش میشین، آخر میگه و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. دیگه کسی که واقعا قبول داشته باشه دیگه از کسی نمیترسه، هیچ قصه‌ای هم دیگه نداره. چرا حزن داشته باشه؟ حزن چی؟ اینا موقته، همه این اعتبارهای دنیایی، دست دادن بده چرا قصه بخوره؟ همش دیگه به بالا فکر میکنه، هیچ ترس، هیچ قصه ای نداره. شبیه این اتفاقا جای دیگه قرآن هم اومده، سوره فصلت آیه 30 میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، دائما فرشتگان بر اینا نازل میشن القا میکنن. چه القایی؟ الله تخافوا ولا تحزنوا، نترسید قسم نخورید. یعنی نیروهای مثبت، انرژی هایی در جهان وجود داره که دائما به شما القا میشه، نه اینکه یه حرفی به آدم میزنن. یواش یواش ترستون میریزه. حتما برخورد کردید با کسانی تو زندگی که چقدر شجاع بودن. من نمونه هایی دیدم تو زندگیم که از هیچ چی نمیترسیدن، قصه هیچ چی رم نداشتند. به تدریج هم اینطوری میشه آدم، به نسبتی که قالو ربنا الله رو بگه و بعد مستقیم در این راه قرار بگیره، چپ روی و راست روی نکنه، دیگه رو این تن میشه. در واقع هیچ چیزی او رو نمیتونه آزرده بکنه. اولئک اصحاب الجنه، اینا بهشتی هن، خالدین فیها، برای همیشه. جزاء به ما کانو یعملون، این جزای کار خودشونه. یعملون مزاره، این نتیجه عمل خودشونه که به اینجا میرسن. حالا از آیه 15 حالا وارد ابتدا واحد خانواده میشه، این دو خطی که یه دهی پس چرا از هیچی نمیدرسن، قصه نمیخورن، یه دم چرا همش انکار میکنن. حالا از خانواده شروع میکنه، پله پله میاد بالاتر. و وصین الانسان به والدیه احسانن، ما انسان رو احسان به والدین رو بهش توصیه کردیم. توصیه نیکوکاری به والدین رو ما به انسان، نه تنها مؤمن، توصیه کردیم. در قرآن بعد از توحید، بعد از خدا، هیچ توصیه‌ای به اهمیت احسان به والدین نیست. فراونم تو قرآن شبیه این آمده، یعنی بعد از خدا، خدای زمینی، خدای کوچک، والدین اندرم، چون هیچ کسی مثل والدین به انسان نیکی نکرده. طبیعتاً بیشترین دین متعلق به والدینه. چرا؟ حملته امه کرهن، برای که مادرش، رجب انسان میگه، برای که مادر انسان، حالا مخاطب به اینکه مادرتون، با کراهت شما رو حمل کرده. حامله، 9 ماه دوران حاملگی سخته دیگه، یعنی با سختی 9 ماه تو رو حمل کرده، از اون دلاشوبه ها و نمیدونم بقیه چیزا دیگه، همه اینا تجربه دارن دیگه خانم. و وضعته کرهن، با سختی وضع حمل کرده زایمان. و حمله و فصاله 30 شهرن، و دوران حملش و فصاله، فصال یعنی از شیر گرفتن، 30 شهرن، تا 30 ماه، یعنی جمع دوران حاملگی و دوران شیردهی 3 سال میشه. از اینم میشه فهمید پس بچه هم 6 ساله 6 ماهه به دنیا بیاد، 6 و 2 ساله میشه 24 ماه، میشه 30 ماه دیگه. بعضی هم از اینم حساب کن، چون 6 ماه زودتر بچه میمیره، از 6 ماهگی دیگه زنده شده میتونه بیاد بیرون. 6 ماه هم بیاد، 2 سالم که شیر بخوره میشه 30 ماه. حتی اذا بلغ اشده، نه فقط در این 30 ماه، تا وقتی به سن بلوغ هم برسی، بخوای مستقل بشی و بری ازدواج بکنی، بازم مادر هستش. حتی تا 40 سالگی برسی، و بلغ 40، تا 40 سال هم برسی، معمولا دیگه اون موقع 40 سال دیگه مادرها رفته بودن دیگه، اون موقع سنهای قبلی. خب اونجا اون وقت باید دعا بکنه، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. این دعاییست که تو قنوت میخونین دیگه، نیست؟ حالا چرا میگه 40؟ این اصطلاح 40 نیوستن پیامبر ما هم 40 سالگی به به بعثت رسیدن دیگه نیست. 40 دیگه بالاترین سن پختگیه. از نظر جسمی آدم معمول 17 ساله 19 ساله به اوج میرسه، ولی از نظر عقلی 40 دیگه بعد آدم دیگه دوران افول دیگه. میگه اونجاست که دعا میکنه رب اوزعنی. حالا اوزعنی رو ترجمه میکنن که به من الهام بکن، ولی معنای لغتش، لغت اوزعنی، یک نوع به اصطلاح انضباط، مراقبت و ممانعت از پراکندگی. ارتش رو وقتی فرمانده ها نگر میدارن سربازا تو خط باشن، منظم باشن، انضباط بکنن، میگه فهم یوزعون، همه در کنترلن، همه رو نظم در جایگاه خودشون قرار دارند، بی نظمی بی انضباطی نمی کنن. رب اوزینی یعنی خدایا به من انضباط بده، کنترل و مراقبت تو زندگیم، برنامه ریزی روی کارم، زندگیم، که چی کار کنم؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، بران که اون نعمتی که به شخص من دادی و به والدینم دادی که از طریق وراثتی به من رسیده، یا ارث دنیایی، یا بالاخره ما از پدر مادر یاد گرفتیم و به صورت ژنتیکی هم به ما رسیده، شکر اینا رو به جا بیارم. شکر نه به معنی لفظ، شکر یعنی کاربرد درست. مجموعه این نعمتهایی که به صورت اکتسابی یا وراثتی به من رسیده، سرمایه وجود من، شخصیت من شده، اینا رو به بهترین وجه و به صورت بهینه ازش بهره برداری بکنم. و ان اعمل صالحا ترضاه، بتونم کار صالحی بکنم، کار شایسته که تو راضی باشی، نه به اختیار خودم، کاری که تو راضی هستی بکنم. و اصلح لی فی ذریتی، خدایا فرزندان من رو هم اصلاح بکن، خانواده من رو هم اصلاح بکن، اصلاح کن به نفع من در ذریه من. ذریه هم شامل فرزندان میشه و هم نسل‌های بعد. یعنی دعاییست. به این دعا چقدر آدم باید اوج بگیره، هم دعا برای والدینشه، هم برای خودشه، هم فرزندانشه و هم نسل‌های بعده. و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، من به تو برگشتم. توبه یعنی یوترن. من تا حالا تو اون خط بودم، خط دیگه بودم، دنبال خواستای خودم بودم، حالا برگشتم به سوی تو. 40 سال است دیگه آدم داره میبینه که علامت، اشراط قیامت، اشراط عجلش داره میاد. اشراط یادتونه جلسه گذشته عرض کردم دماغای کشتی است که از دور داره نزدیک میشه. هر کسی میتونه از زانواش و کمرش و آرتروز و همه اینا و علامت ها رو ببینه که کشتی داره میرسه. میگه من دیگه تسلیم تو شدم، به سوی تو رو آوردم. و انی من المسلمین، من از تسلیم شدگانم، از تکبر خودم حالا تسلیم تو شدم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینا کسانی هستن که بهترین چیزایی که عمل کردن ما ازشون قبول میکنیم، اقبال میکنیم. یعنی مثل یک کسی که نمره 20 گرفته باشه، با نمره 20 به بهترین کاری که کردند، یعنی رکوردشون، ما رکوردشون رو میبینیم چه کارهای عالی کردن. و نتجاوز عن سیئاتهم، از زشتی‌هاشون می‌گذریم. فی اصحاب الجنه، اینا در بین یاران بهشت، بهشتیان خواهند بود. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، این وعده راستی است که بهشون داده شده، کلا سرشون گذاشته نشده، این وعده راستی نیست.